الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويدل عليه إذن ظاهر غير واحد من الأخبار، منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال ثلاثة أيام للمشتري. قلت وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. فرمودن که یک اختلافی هست در بین فقها در این که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یا اینکه بایع هم خیار حیوان داره. فرمودن مشهور، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، یعنی در معامله ای که نبی معامله حیوانه و این حیوان به مشتری منتقل شده، این مشتری سه روز خیار حیوان داره. علاوه بر اجماع، مجموعاً سه دلیل برای این نظریه مشهور وجود داره که دو دلیلش رو در بحث گذشته بیان فرمودن. دلیل سوم عبارت از یک روایاتی است که در مسئله وارد شده. مرحوم شیخ می فرمایند ما پنج روایت داریم که از این پنج روایت استفاده می کنیم که خیار حیوان مختص به مشتری هم. گر این پنج روایت سه نکته وجود داره مجموعاً، یک نکته این است که در اکثر اینها کلمه للمشتری آمده، فرمودن که خیار حیوان ثلاثت و ایام للمشتری و نام ظهور در اختصاص داره. نکته دوم این است که در بعضی از این روایات خیار را در موردی که مبیع حیوان نیست مطلقا نفی می کند و این اطلاقش شامل اونجایی که ثمنی که به بایع منتقل شده حیوان هست شامل اونجا میشه. ما از همین اطلاق استفاده می کنیم اختصاص را. در بعضی از روایات در موردی که مبیع معامله حیوان نیست فرموده است که لا خیار لهما. خب این لا خیار لهما اطلاق داره، یعنی حتی در معامله‌ای که ثمن اون معامله حیوان باشه، یعنی اون چه که به بایع منتقل شده عبارت از حیوان باشه. این نکته دوم. نکته سوم این است که در یکی از این روایات که مرحوم شیخ می فرماین از هر روایات از امام به صورت سؤال معین سؤال می کنه که یک کسی جاریه ای رو خریده، که دیروز عرض کردیم جاریه و عبد هم در اصطلاح باب خیار حیوان مصداق برای حیوانه. کسی جاریه‌ای رو خریده از امام سوال میکنه آیا مشتری خیار دارد، بایع خیار دارد یا هر دو خیار داره؟ امام به صراحه میفرمایند که مشتری خیار داره. پس این روایات خمسه که مرحوم شیخ در اینجا آوردن، مجموعاً این سه نکته ازش استفاده میشه و نتیجه این میشود که خیار حیوان اختصاص دارد به مشتری. در مقابل نظریه مشهور مرحوم سید مرتضی و سید ابن طاووس، اینها آمدن قائل شدن به این که خیار حیوان اختصاص به مشتری نداره، بلکه بایع هم خیار حیوان داره. البته عرض کردیم که از برخی از عبارات فقها ها مثل حالا عبارتی که خود شیخ اینجا دارن اصلا استفاده میشه که نزاع در فرضی است که اون چه که به بایع هم منتقل شده حیوان باشه. اما وقتی به عبارات سید مرتضی مراجعه بشه و همین عباراتی هم که باز مرحوم شیخ در اینجا نقل میکنن و قول سومی هم که در مسئله وجود داره که بیان میکنیم، استفاده میشه که سید مرتضی این ادعا را به نحو کلی داره، یعنی میفرماید در معامله که نقیعش فقط حیوان باشه، اعم از این که ثمنش هم حیوان باشد یا نباشه، در این معامله هم مشتری خیار حیوان داره و هم بایع خیار حیوان داره. حالا بعدن وقتی ما میخواییم قول سوم رو بخونیم، بعد از خوندن قول سوم یک کلامی مرحوم ایروانی داره در اعتراض به مرحوم شیخ که اون کلام رو که نقل بکنیم اساس مسئله منقح و روشن میشه. اجمالا سید مرتضی و سید ابن طاووس ادعاشون این است که خیار حیوان اختصاص به مشتری ندارد، بایع هم خیار حیوان داره، ولو این که در معامله ای باشد که ثمن در اون معامله، یعنی اون چه که به بایع منتقل شده، حیوان نباشه. اینها هم ادله‌ای دارن برای ادعاشون و ادله مشهور رو آمدن رد کردن. اولا سید در انتصار ادعای اجماع کرده، اجماع قائم است بر این که هم بایع و هم مشتری خیار حیوان داره. دلیل دوم تمسک به استصحاب کلی قسم ثالثه. فرموده است که در معامله‌ای که هم بایع و هم مشتری خیار مجلس دارن، بعد از افتراء و بعد از آنی که قایت خیار مجلس محقق شد، ما شک می کنیم که آیا اون خیار به نحو کلی در ضمن یک فرد دیگر به نام خیار حیوان محقق شد یا نه. استصحاب می کنیم کلی خیار را، یعنی کلی جواز العقد من الطرفین را استصحاب میکنیم. میگیم تا مادامی که این دو نفر مجلس عقد رو به هم نزده بودن، ما یک کلی داشتیم، کلی خیار، کلی جواز العقد من الطرفین، که این کلی در ضمن خیار مجلس بود. حالا غایت خیار مجلس محقق شده، یقین داریم این فرد از بین رفته و شک داریم که اون کلی در ضمن فرد دیگری به نام خیار حیوان محقق یا نه، استصحاب میکنیم کلی خیار حیوان را. این هم دلیل دوم که یه مقداری دیروز هم ما توضیح دادیم استصحاب کلی اسم ثالث را. دلیل سوم که مهمترین دلیلشون هست، روایت صحیحه ایست که راوی این روایت محمد ابن مسلمه که از اجلاء روات هست. محمد ابن مسلم نقل میکنه از امام علیه السلام به این عنوان: المتبایعان بالخیار فی الحیوان. متبایعان در اون جایی که حیوانی را معامله میکنن خیار دارن. خب شاهد این است که امام نفرموده المشتری بالخیار فی الحیوان، فرموده است که المتبایعان بالخیار، یعنی هم بایع و هم مشتری. خب تا اینجا سه دلیل برای ادعای سید مرتضی اقامه شد: اجماع، استصحاب و این روایت صحیحه محمد ابن مسلم. از اینجا حالا یا خود مرحوم سید مرتضی یا شیخ انصاری به دفاع از سید مرتضی شروع میکنن ادله مشهور و روایاتی که مشهور آورده بودن، اون روایات رو جواب میدن و مرحوم شیخ یه مقداری ابتداعا نظریه سید مرتضی را تأیید میکنه، اما دو مرتبه شروع میکنن به تخریب نظریه سید مرتضی. میفرماین که در بین اون پنج روایتی که مشهور برای ادعای خودشون اقامه کردن، یک روایت که روایت علی ابن رعاب بود، این روایت علی ابن رعاب گرچه صحیح است، اما ما صحیحه علی ابن رعاب را وقتی بگذاریم در کنار صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم دو تا ویژگی دارد که صحیحه علی ابن رعاب نداره. صحیحه علی ابن رعاب که عرض کردیم از هر روایات در بین اون روایات خمسه بود، یه ویژگیش مسئله راویه. ما وقتی به رجال مراجعه میکنیم، روایاتی که راویش مثل محمد ابن مسلم و مثل زرار است، بر روایاتی که راویش مثل علی ابن رعابه به مراتب ترجیح میدن. محمد ابن مسلم از اجلا و از اعظم رواب و فقها بوده، این اولا. و ثانیا صحیحه علی ابن رعاب در کتب اربعه ذکر نشده. البته این رو در بحث خبر واحد میگن، اگر یه روایتی ولو صحیحه در کتب اربعه ذکر نشه، این موجب ضعف روایت نیست. صحیح هست روایت. ما در خبر واحد هیچ اصولی نیامده بگه خبر واحد در صورتی حجیت دارد که این خبر واحد در کتب اربعه ذکر بشه. از شرایط صحت بودن در کتب اربعه رو ذکر نمی کنن، اما بودن در کتب اربعه به عنوان مرجح، یعنی اگر دو روایت با یک دیگر تعارض کردن، یکی در کتب اربعه آمده دیگری نیامده، اون روایتی که در کتب اربعه آمده ترجیح میدن و روایتی که نیامده. و اینجا این چنینه، روایت علی ابن رعاب در قرب الاسناد آمده و در کتب اربعه ذکر نشده. پس اون ازهر الروایات در بین اون روایات خمسه اون میره کنار. حالا میگیم با بقیه روایات شما چه میکنید؟ میگوین که باز این صحیحه محمد ابن مسلمی که سید مرتضی بهش استدلال کرده در اون چهار تا روایت دیگر مقدمه. چرا؟ چون اون چهار روایت دلالتش بر اختصاص از باب دلالت مفهومیت، یعنی میگه ثلاثت و ایام للمشتری. للمشتری مفهومش این است که برای بایع خیار نیست. اما این صحیحه محمد ابن مسلم به دلالت منطوقیه دلالت داره که بایع خیار داره. میگه المتبایعان، یعنی بایع و مشتری. و اگر دو تا روایت تعارض کردن، یکی دلالت منطوقی داشت دیگری دلالت مفهومی، روشن اونی که به دلالت منطوقی هست از هر از اونی که دلالت مفهومی داره و از هر بر ظاهر مقدمه. این قول این روایات مشهور از نظر عدد از روایت سید مرتضی اکثر و عددنه. سید مرتضی یه دونه روایت برای ادعاش داره، اما مشهور چهار روایت برای ادعای خودشون اقامه کردن. حالا به حسب این مقداری که شیخ بیان کرده در جای دیگه بیشتر از این چهار روایت هم هست. آیا اکثر و عددن در روایت سید مرتضی مقدم نیست؟ شیخ میفرماید نه، میفرماید ما در باب ترجیح گفتیم در دوران امر بین ازهریت و اکثریت ازهر مقدمه. یعنی اگر یه روایت صحیحه داریم در مقابلش هم چهار تا روایت دیگر همه از نظر سند صحیح هم هستن، اما اون چهار روایت دلالتش به نحو ظاهر است و این یه دونه روایت دلالتش به نحو ازهر، ازهر مقدم است بر ظاهر ولو این که ظاهر اکثر و عددن باشه. ازهریت بر اکثریت ترجیح داره. خب میگیم جناب شیخ شما با اون شهرت که برای قول مشهور اقامه شد و اجماعی که برای قول مشهور ادعا شد، سید مرتضی با این شهرت اجماع که می کنه این فرماید که اما اجماع، خب سید هم ادعای اجماع را خلاف کرده. اگر ابن زهره در کتاب قنیه ادعا کرده که اجماع داریم در اختصاص خیار حیوان به مشتری، سیدم ادعای اجماع کرده بر عدم اختصاص. اینا با هم تعارض میکنن، کنار میره. اما باقی میمونه مسئله شهرت. مرحوم شیخ میفرماید این شهرت مستندش همین پنج روایتی بود که ما برای مشهور آمدیم نقل کردیم. و این دو اشکال داره. یک اشکال این است که این پنج روایت عنوان خبر واحد رو داره و سید مرتضی خبر واحد مجرد از قرینه را حجت نمی‌داند. و ثانیاً شهرت در صورتی به درد میخورد که مستندش برای ما معلوم نباشه. اگر بدون مشهور فقها که آمدن فتوا دادن به این روایت استدلال کردن، اینجا این شهرت به درد ما نمیخوره. خود ما باید بریم ببینیم آیا اون روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا نداره. و اینجا در مانحنفی مستند شهرت معلومه، لذا این شهرت به درد نمیخوره. حالا اگر کسی بگه آقا شاید مشهور که گفتن خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، یه دلیل دیگری غیر از این روایات داشتن و اون دلیل به دست ما نرسیده، شیخ میفرماید ما احتمال چنین چیزی رو در مسئله نمیدهیم. بنابراین تا اینجا مرحوم شیخ قول سید مرتضی را تصدیق میکند و جواب از ادله و فرمایش مشهور رو در اینجا میدن. اما بعد میفرماید انصاف این است که ما باید قول مشهور رو اختیار کنیم. چرا؟ میفرماید ما ادعامون اینه روایاتی که مشهور آمدن بیان کردن از نظر ظهور از این روایت صحیحه محمد ابن مسلم که مستند سید مرتضی کمتر نیست. این چنین نیست که اونا ظاهر باشن روایت صحیحه محمد ابن مسلم از هر باشه، اینا از نظر ظهور یکسانن. اون وقت میفرمان اگر دو دست روایات هم سندن و هم جلالتن تکافؤ با یک دیگر داشتن، مرجع بعد از تکافؤ رجوع به عموماته، یعنی عموماتی مثل اوفو بالعقود که ما ازش لزوم رو استفاده میکنیم و فقط میگیم مشتری خارج شده و بقیه الباقی بایع باقی میمانه. و یدل علیه ایزن، این دلیل سوم برای مشهوره، دلالت می کند ظاهر و غیر واحد من الاخبار منها صحیحة الفضیل بن یسار عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له ما الشرط فی الحیوان، شرط عرض کردم یعنی خیار، ما الشرط فی الحیوان یعنی ما الخیار فی الحیوان یعنی چه مقداره. سائل اصل خیار حیوان رو مسلم گرفته اما میگه چه مقدار هست خیار در حیوان. قال حضرت فرمود ثلاثة ایام للمشتری، سه روز است برای مشتری. خب للمشتری لام لام اختصاصه، مفهوم ازش استفاده میشه، یعنی برای بایع نیست. قلت سائل باز سؤال کرده و ما شرط فی غیر الحیوان، مقدار خیار در غیر حیوان چقدره؟ قال فرمود البیان بالخیار مالم یفترقا، خیار مجلس دارن تا مادامی که جدا نشدن و ازفترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، بعد از اینکه رضایت داشتن دیگه خیار ندارن. و ظهورهو اختصاص الخیار بالمشتری، ظهور این حدیث و قول امام در این که خیار اختصاص به مشتری داره، چون لام اختصاص داره لل مشتری، این یه نکته. و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراء، و اطلاق نفی خیار برای این دوتا در بیع غیر حیوان، در بیع غیر حیوان فرمود بعد از آنی که افتراء پیدا کردن خیار ندارن، خیار ندارن مطلقه. مطلقه یعنی که یعنی یشمل و ما اذا کان الثمن و حیوانن، شامل می شود موردی که ثمن معامله یعنی اون چه که به بایع منتقل شده حیوان باشه. عرض کردم ببینید در ذهن خود شیخ هم تقریبا یه همچین مطلبی بوده که اگرم کسی میخواد بگه بایع خیار حیوان داره باید در موردی بگه که اون ثمنی که به بایع منتقل شده چی باشه؟ حیوان باشه. اما عرض کردیم حالا قول سید مرتضی هم در اینجا هم وقتی انسان به اصلش مراجعه میکنه اون اطلاق داره. یه قول سومی هم هست که بعدا مرحوم شیخ بیان میکنه. خب این عبارت رو دقت کنید: و ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری و اطلاق و نفی الخیار لهما. این یشملو خبر برای هر دو قرار میگیره، یا خبر برای ظهوره قرار بدین و اون اطلاق رو هم از قرار بدین بر اون ظهوره. عبارت مقداری استراب داره. علایان ظهوره مبتداست، اطلاق هم عطف بر او هست، یشملو هم عنوان خبر رو داره. روایت دوم: و یتلوها فی الظهور روایت علی ابن اسباب عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال حضرت فرمود الخیار فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری، سه روز برای مشتریه. خب استدلال به این روایت اینه: فإن ذکر القید قید یعنی للمشتری مع اطلاق الحکم قبیح. بگیم از یه طرف حکم مطلقه، هم بایع هم مشتری، از یه طرف امام فرموده للمشتری، این قبیحه. الا لنکته جلیه، مگر اینکه یک نکته مهمی داشته باشه. فرض کنید که یعنی در یه مواردی که حکم مطلقه اما قید رو که میارن برای نکته خیلی مهمیه. فرض کنید حالا میخوام بگم که هم بایع هم مشتری خیار داره، اما مثلا خیار مشتری یه خصوصیتی داره، یه خصوصیت اضافه‌ای داره، و در مانحنفی اگرم بخوایم بگیم هر دو خیار دارن هیچ فرقی بینشون نیست، نکته جلیه‌ای در کار نیست. روایت سوم: و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه عن ابی عبدالله از امام صادق قال علیه السلام فی الحیوان کله، در کل حیوان شرط و ثلاثة ایام للمشتری، خیار سه روز برای مشتریه. اینم روشن. و صحیحة ابن رعاق، دقت کنید سه تا روایت خونیم، دو تا روایت دیگه هم داریم که دو تا روایتی که الان میخونیم راوی هر دوش ابن رعاق هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات، خیار در حیوانات ثلاثة ایام للمشتری و اظهر من الکل. حالا ظاهرتر از همه این روایات این روایت پنجم صحیحة ابن رعاق المحکی عن قرب الاسناد قال ابن رعاق میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا جاریتا، مردی جاریه و کنیزی رو خرید. اینو یادداشت بکنید در بحث به حیوان جاریه هم مصداق برای حیوان، همونطوری که عبد هم مصداق برای حیوان. لمن الخیار، چی خیار داره؟ للمشتری او للبایع او لهما کلیهما یا هر دو. ببینید خود سائل محتملات مسئله رو به امام عرض میکنه. قال علیه السلام الخیارو لمن اشترا نظرت ثلاثة ایام، خیار برای کسی خریده، نظرت یعنی به مهلت، به مقدار سه روز، نظره همون مهلت دادنه. فنظرتون الی میسره که در آیه شریف آمده، فاذا مضت ثلاثة ایام، وقتی سه روز گذشت فقط وجب الشراء، شراء واجب میشه یعنی لازم میشه. عرض کردم حیوان در اینجا به عنوان فقهیه، یعنی کل ذی حیاتن، کل ذی حیاتن او رو هم شامل میشه. منتها هر رو که قابل خرید و فروش نیست منحصر میشود به عبد و جاریه. و ان سیدنا المرتضی، قول دوم از اینجا شروع میشه. عرض کردیم مجموعا در مسئله سه قوله، قول مشهور تمام شد، حالا قول سید مرتضی، یه قول سومی هم هست. این قول دوم سید مرتضی و ابن طاووس، ثبوته للبایع ایزن، بایع خیار داره ایزن، یعنی همونطوری که مشتری داره. و عرض کردم ظاهر کلام سید اینه، ولو اون چه که به بایعم منتقل می شود حیوانم نباشه. یعنی بایعی مثلا حیوان دارم فروخته به مشتری، اینجا هم مشتری خیار داره هم بایع خیار داره. و حکیه انر انتصار، انتصار سید مرتضی، دعور اجماع علی، چرا؟ لأصالت جواز العقد من الطرفین، عقد این است که عقد از دو طرف جایزه بعد از ثبوت خیار مجلس. وقتی که خیار مجلس بود عقد از هر دو طرف مگر جایز نبود؟ چرا؟ حالایی هم که قایت خیار مجلس آمد و خیار مجلس تمام شد، شک می کنیم اون خیار کلی، یعنی جواز العقد من الطرفین که در ضمن فردی به نام مجلس بود، آیا اون کلی از بین رفت یا از بین نرفت؟ استصحاب می کنیم اون کلی را. معلوم میشه مرحوم سید مرتضی استصحاب کلی قسم ثالث را درست می داند. این هم دلیل دوم، یکی اجماع، یکی همین عقد. و لصحیحه محمد ابن مسلم، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان. و فی ما سوا ذلک من بیعه، در بیعه غیر حیوان، حتی یفترقا، تا این که جدا بشن. خب اون وقت می فرماید که وقته ها، یعنی به صحیحه محمد ابن مسلم، تو خصت عمومات اللزوم. ما دو دسته عمومات اللزوم داشتیم، یکی عهود العقود بود، دوم البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. عهود العقود که دلالت بر لزوم دارد مطلقا، این با صحیحه محمد بن حسین تخصیص میخوره، یعنی اوفو بالعقود الا در اون عقدی که یک حیوانی مورد معامله واقع بشه، اونجا طرفین خیار دارن بر طبق صحیحه محمد بن حسین. یه عمومی داریم، یه عمومی هم داریم داله و لزوم دارد اما نه مطلقا بعد الافتراق. میگه فاذا افترقا وجب البیع، وجب البیع عمومیت داره، یعنی چه حیوان چه غیر حیوان. بیاید این وجب البیع رو تخصیص بزنیم، بگیم الا اونجایی که معامله حیوان باشد باید هر دو خیار دارن. بها یعنی به این صحیحه محمد ابن مسلم تخصیص داده می شود عمومات لزوم، مطلقا یعنی عقوب العقود که مطلقا دال بر لزومه، او بعد الافتراق اون روایات خیار مجلس از افترقا و جبل بی که می گفت لزوم بعد الافتراق. خب میگیم آقا ما در مقابله صحیحه محمد ابن مسلم در روایات مشهور صحیحه ابن رعاب رو داریم، می فرماد وحیه، یعنی صحیحه محمد ابن مسلم ارجح به حسب السند من صحیحه ابن رعاب المحکیه عن قرب الاسناد، که در قرب الاسناد آمده. چرا ارجحه؟ می فرماد فقط در اون بیان برای رجحانه به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زراره و ازراب اینها، اشباه محمد ابن مسلم و زراره روایاتشون بر غیر اینها از ثقات دیگر، من از ثقات برای بیان برای غیره همه ترجیح داره. حالا چرا ترجیح داره؟ چون اینها نسبت به فقه و احکام شرعیه اعلن از بقیه بودن. مضافاً وجه دیگر برای رجحان الى ورودها، یعنی ورود صحیحه محمد بن مسلم در کتب اربعه که المرجحه، که کتب اربعه خودش ترجیح دارد بر قربر مثل قرب الاسناد من الکتب التي لم يلتفت الیها اکثر اصحابنا، اکثر فقهای ما به مثل قرب الاسناد اتفاق و توجهی نکردن. به این خدا را شاید دم دستشون نبوده، توجه نداشتن بهش، یا دم دستشون بوده مراجعه مثلا نکردن. می فرماید این بعیده نه بعد قفلتهم انها، یعنی از این کتب انها، یعنی ان الکتب التي لم يلتفت او ان مراجعتها، یعنی این چنین نبوده که از بقیه کتب غافل بودن، بلکه متوجه بودن کتاب قرب الاسناد هنگری را، اما اعتنا نکردن، این رو براش اعتباری قائل نشدن. خب حالا این راجع به اون صحیحه ابن رؤاب و اما صحاح الاخر المکافئه سندن لصحیحه ابن مسلم، روایات صحیحه دیگر که سندن با صحیحه ابن مسلم مکافئه یعنی مساویه، فالانصاف ان دلالتها بالمحکوم لا تبلغ فی الظهور مرتبت منطوق صحیحه، دلالت اون چهار تا روایت دلالت مفهومی بود، چون للمشتری مفهومش این است که برای بایع خیار نیست، اما این صحیحه محمد بن مسلم دلالتش منطوقیه. خب حالا که این مقدم شد، می‌فرماید یه فکری هم می‌کنید برای اون چهار تا روایتی کلمه للمشتری را آورد، و یمکن حملها، یعنی حمل اون روایات مشهور، انا بیان الفرد شدید الحاجه، این که امام فرمودن سه روز برای مشتری، چون مشتری فردیست که شدید الحاجه به این خیار حیوان. چرا؟ لأن القالب فی المعامله، خصوصا معامله حیوان، غالب این است که اولا مشتری میاد حیوان میخره، بایش خیلی به ندرت میاد ثمن رو حیوان قرار بده، مشتری حیوان رو میگیره، و غالبا اونی که میخواد پشیمون بشه از معامله کیه؟ حیوانه، مشتریه. غالب این است که کون و ارادت الفس من طرف مشتری، اراده فس از طرف مشتریه. چرا؟ لطلاعه علی خفای الحیوان، چون مشتری اطلاع پیدا میکند بر خفای حیوان. خب این فیومکل تقریبا به عنوان جمله معترضه بود. حالا میگیم صحیحه محمد ابن مسلم از حرف، اون چهار تا روایت دیگر چون دلالتش مفهومیه، دلالتش دلالت ظاهری میشه، از هر بر ظاهر مقدمه. این قول اون چهار تا روایت دیگه اکثر و عددن هست. میفرماد ولا ریب ان الازهریه به دلاله متقدمتون فی باب ترجیح علی الاکثریه، ازهریه به در دلالت در باب ترجیح بر اکثریه مقدمه. بعد میفرماین مشهور بعضی هاشون آمدن بر این صحیحه محمد ابن مسلم توجیهی کردن، گفتن آقا اینی که فرموده المتبایعان، اگر معنا کنیم یعنی کل واحد من المتبایعان، کل واحد من البایع و المشتری، اون وقت این به درد سید مرتضی میخوره، اما اگر متبایعان را معنا بکنیم ای مجموع المتبایعین، مجموع المتبایعین با این هم سازگاری داره که مشتری خیار داشته باشه و بایع نداشته باشه. چرا؟ چون مشتری وقتی خیار داره معناش این میشه للمشتری علی البایع، این للمشتری علی البایع یعنی به ضرر بایع، عنوان مجموعی رو بر ما درست میکنه، یعنی معناش این میشه المتبایعان بالخیار، یعنی الخیار و بینهما، بینهما با این سازگاری داره که مشتری داشته باشد علل بایع. اگر المتبایعان رو به کل واحد منهما معنا کنیم ادعای سید درسته، اما اگر المتبایعان رو معنا کنیم یعنی ای بینهما، بینهما مثل این از که میگن که آقا بین من و شما کتاب رد و بدل شد، من کتابی رو دادم به شما و شما گرفتید کتاب را، مشتری خیال دارد علل بایه. شیخ میفرماید این تعبیر و توضیح تعبیریست که بسیار فاسده. و اما ما ذکر فی تعبیر صحیحه ابن مسلم من ان خیار الحیوان للمشتری علل بایه و کان بین المجموع، بین مجموع عرض می شود که چنین چیزی هست و فی قایت سقوط، و وش قایت سقوطش این است که المتبایعان اصلا نقصه، اصلا جای کل واحد من البایع و المشتری نشسته، وقتی جای اون نشسته دیگه به نوبت به این توجیه نمی رسه. مثل این میمونه به عبارت اخرى، و اگر اینطور توجیه بکنیم در خیار مجلس هم همینطور بگیم، بگیم اونجا داریم البیعان بل خیار مالن یفترقا، بگیم خب البیعان منظورش این است که یکی علیه دیگری خیار داره، نمیشه این حرف بزن. و اما شهرت المحققه، این فرمد این شهرتی که مشهور ادعا کردن، فلا تسیر و حجتن علی السید، این حجت بر سید یعنی بر جلال سید نیست. چرا؟ چون مستند شهرت روایات و اخبار آحاده و سید مرتضی خبر واحد را حجت نمیدانه. بگید آقا اگه خبر واحد را حجت نمیدونه چرا به صحیح محمد بن مسلم عمل کرده؟ در رسائل خوندید سید مرتضی که خبر واحد را حجت نمیدونه استثناء کرده، الا خبر واحد محفوظ به قرینه، و صحیح محمد بن مسلم این چنینه. بعد میفرماد بل مطلقا، حتی بر ضرر غیر سید، یعنی اصلا این شهرت به درد هیچ که نمیخوره. چرا؟ بعد العلم به مستند المشهور، شهرتی به درد میخوره که ما مستند شهرت رو ندانیم. این مطلب رو هم در باب اجماع میگن و هم در باب شهرت. اجماع اگر مدرکی شد به درد نمیخوره، شهرت هم اگر مدرکی شد به درد نمیخوره. اینجا مدرک شهرت برای ما همین سه چهار روایتی است که نقل شد، لذا این شهرت به درد نمیخوره. این قول بید آقا شاید مشهور که گفتن خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یه دلیل دیگری غیر از این روایات داشتن، میفرمد و عدم و احتمال وجود مرجحین. این مرجحه دلیله، ما احتمال نمیدیم که یک دلیلی در مسئله باشد که لم یذکرو، مشهور ذکر نکرده باشد. خب شهرت رو هم مسئله شو حل کردیم، بگیم آقا اجماع ابن زهره در قنیه رو چه میکنید؟ ابن زهره ادعا کرد اجماع داریم برای اختصاص خیار حیوان به مشتری و اجماع القنیه. میفرمان اولا این اجماع دو پهلوه، یعنی معلوم نیست که ابن زهره در مقابل سنی ها میخواد بگه اجماع داریم در اصل خیار حیوان، یا میخواد بگه اجماع داریم بر اختصاص به مشتری. این اولا دو پهلوه. حالا میفرمان لو سلن رجوعه الى اختصاص الخیار بالمشتری، اگر بپذیریم که اجماع معقدش اختصاص خیار به مشتریه، میگیم آقا مگه احتمال دیگه هم داره؟ در کلام ابن زهره میفرماد بله، لا مجرد ثبوته، له لا مجرد ثبوت خیار برای مشتری، که اگر بشه مجرد ثبوته، له فقط میشه در مقابل عامه. این اجماع علاوه بر این مطلب معارضون به اجماع الانتصار از طریق ثبوت هیل البایه که سید مرتضی در انتصار ادعا کرد، ولعله، لعل یعنی چون اجماع مشهور به درد نخورد، شهرتش به درد نخورد، روایاتش این اشکال رو داشت، لذا تقوا فی المسالک شهید ثانی تقویت کرده قول سید را مع قطع نظر عن الشهره ولل اتفاق علی خلافه، با قطع نظر از شهرت و قطع نظر از اتفاق و اجماع بر خلاف قول سید، یعنی کاری به اجماع بر خلاف قول سید و شهرت بر خلاف قول سید نداشته. و تبعه علی ذلک فی المفاتیح و توقف در قایت المراد و در حواشی روائد و تبعه فی المختصر هازا، یعنی خود هازا که ما تا اینجا کلام سید را تقویت کردیم. ولیکن الانصاف ان اخبار المشهور من حیث المجموع، یعنی اگر ما روایات مشهور رو دونه دونه بیاریم به میدان، ظهور صحیح محمد ابن مسلم از اون دونه دونه شون قوی تره، اما مجموعا لا یقصر ظهورها عن الصحیحه، ظهورش از صحیح محمد ابن مسلم کمتر نیست. مشتهارها بین الروات، این روایات مشهور بین روات مشهور هست، یعنی شهرت روائیه دارد، حتی خود محمد ابن مسلم که راوی صحیح است. یعنی البته فردا، یعنی در جلسه بعد میخونیم یه روایت دیگری هم محمد ابن مسلم داره که اون روایت رو مرحوم شیخ در ضمن اون پنج روایت بیان نکردن. شیخ میفرماید این روایات شهرت روائیه داره، حتی خود محمد ابن مسلم که راوی این صحیحه مستند سید هست، راوی یکی از اون روایات به نفع قول مشهور هم هست که بعدا میخونیم. ما امن المرجع بعد تکافر، حالا شیخ میفرماید حالا سلمنا این دوتا و هم دو دسته مساوی بشن، صحیحه محمد ابن مسلم یک طرف، روایات مشهور طرف دیگر، سندن و دلالتن مساوی که شدن، مرجع بعد از تکافؤ عموم ادله لزوم عقد اوفو بالعقود است به سبب افتراق، یا عرض می شود همان البیعان بالخیار مالم یکتر و فعض افترقا و جبل بید و المتیقن خروج المشتری، فقط مشتری خارج شده از این عموم و بایع باقی مونده، فلا ریب فی ضعف هذا القول، ریبی نداریم در این که این قول مرحوم سید ضعیفه. حالا چون میخواستیم مسئله رو تمام بکنیم نشد روایت رو امروز بخوانیم، حالا انشاءالله یک روز دیگه. صلی الله علی محمد.